بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 143 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از باب بردباری و شکیبایی و سازگاری رسیدیم به حدیث شماره 632 از این کتاب و اولین حدیث این باب. در جلسه قبل آیات وارد در این باب را که امام نووی به برخی از آنها استدلال کرده بود اشاراتی داشتیم و آنها را مورد بررسی قرار دادیم. در احادیث این باب که اولین حدیث آن را صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کنند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأشج عبد القیس ان فیك خصلتین يحبهما الله الحلم والأناء. می فهمد که رسول الله صلی الله علیه وسلم به شخصی به نام اشج که از قبیله عبدالقیس بود به این شخص گفت که این فیك خصلتین، ای اشج در تو دو خصلت وجود دارد، یعنی دو صفت اخلاقی داری که آن دو صفت یحبهما الله، الله تعالی آن دو صفت را دوست دارد، الحلم والأناه. الحلم یعنی بردباری و شکیبایی در مقابل اشتباهات دیگران، و همچنین الاناه یعنی تأنی کردن، عدم عجله و سرعت در تصمیم گیری ها و در عکس العمل ها و واکنش ها، یعنی اینکه ابتدا در انجام دادن هر کاری فکر میکنی، بررسی میکنی و عجله به خرج نمیدی و بردبار هستی. پس این دو صفت الله تعالی آنها را به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست دارد. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کله. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله تعالی رفیق است. رفیق خود کلمه رفق یعنی کسی که آسان میگیره، سختگیر نیست، میشه به معنی مهربان به عنوان لوازم و مقتضیات این کلمه اشاره داشت. یحب الرفق فی الامر کلی، و چون خودش سختگیر نیست، مهربانی و آسانگیری در تمام کارها را دوست دارد. اگر مدیر هستی، مدیری مهربان باشی، مدیری باشی که زیاد سختگیری نکنه تا مبادا کارمندهات و کسانی که زیر دستت کار میکنن از تو خسته بشن، چون اگر چنین حالتی پیش بیاد دیگه آن همبستگی و آن دلبستگی که بین مسئول و بین بقیه کارمندها باید وجود داشته باشه تا یک کاری به نحو احسن صورت بگیره از بین میره. دیگه مسئله میشه مسئله پست و مقام، مسئله ریاست و مرعوسی، و این مسئله لطمه های سنگین وارد میکنه به تحقق بخشیدن به یک هدف، به یک پروژه، رسیدن به آن آرمانی که شما داری برای آن تلاش میکنی، چه بزرگ باشه چه کوچک باشه. شما اگر در خانواده سخت بگیری و پیوسته بخوای به افراد خانواده غر بزنی و گیر بدی و آنها را اذیت بکنی، خب کم کم اعضای خانواده از اخلاق تو خسته میشن و دیگه آن الفت و مهربانی و آن عطوفتی که پایه و اساس قانون هر خانواده می شود مورد صدمه و لطمه قرار می گیره. این موضوع رو بزرگتر بکنید، ببرید تو محل کارت، ببر توی اگر تد خدای شهری هستی، اگر بزرگ و ریسفید قوم و قبیله هستی، هر چقدر که بخوای بزرگش کن، باید این مسئله وجود داشته باشه. اگر امام مسجد هستی، اگر مدیر بیمارستان هستی، به هر شکلی، به هر گونه‌ای، بایستی که با مهربانی با زیر دستان خودت برخورد بکنی و زیر دستان شما احساس بکنن که عضوی از مجموعه شما هستند. الله تعالی این گونه است، ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کلی. و هر جا سخت گرفتی بدان که این سخت گیری محکوم به شکست است. و همچنین در حدیث دیگر این مطلب را به گونه دیگر ام المؤمنین عایشه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که ان الله رفیق یحب الرفق، الله مهربان است، آسان میگیرد. یحب الرفق، و آسان گرفتن را دوست دارد. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، و آن چیزهایی که در کنار آسان گرفتن میدهد با سختگیری نمیدهد. یعنی آن نتایجی که شما با فراهم کردن اسباب آسانگیری میتوانید به نتیجه ها برسید، آن نتیجه هایی که در حقیقت توفیقات الهی است و نعمت های الهی است و داده های الهی به شماست، به آن اندازه که میتوانید با نرمی، با مهربانی، با آسانگیری به آن برسید، با سختگیری نمیتوانید به آن برسید. و ما لا یعطی علی ما سواه، و شما هر چیزی دیگری که بخواید جایگزین آسانگیری بکنید نمیتوانید به بهترین نتایج برسید. هر چیزی غیر از آسانگیری نتیجه کمتری و بدتری به شما میده، و این یک قاعده کلی است در رفتار با دیگران، در تعامل با دیگران، حتی در تعامل با خودت. چون انسان خودش هم با خودش رفتاری داره. اگر به خودت سخت بگیری در هر زمینه محکوم به شکستی، ولی اگر آسان بگیری آهسته آهسته بری جلو به هدف میرسی. و در حدیث دیگر باز ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت میکنن که ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانه، آسانگیری و مهربانی در هر چیزی که باشد باعث میشه که آن چیز خوب بشه. زانه و زین، زان از زینه، زین یعنی خوب، زیبا میشه، قشنگ میشه. ولا ينزع من شيء الا شانه، و از هر چیزی این اخلاق و این برخورد گرفته بشه خراب میشه. شانه، شان و شيء یعنی خرابی، یعنی بدی. پس اگر میخوای کارات خوب بره جلو نرم باش. و بما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر تو رهبر یک امت هستی و رحمت الهی اقتضا کرده که برای مردم نرم باشی، اخلاق لطیفی داشته باشی، با دیگران مهربان باشی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، در سوره آل عمران این آیه. و اگر قرار بود که سختگیر باشی، اخلاق تندی داشته باشی، همه از دور و بر پراکنده می‌شدن، هیچ کس با تو باقی نمی‌ماند. این یک کلید در زندگی است. کسی که بتونه این کلید رو پیدا بکنه درهای بسته بسیار زیادی رو میتونه باز بکنه. یک رمزه که خیلی ازش غافلن البته. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که بال اعرابیون فی المسجد. نگاه بکنید الان قاعده ها تمام شد، الان میام سراغ مثال ها. شخصی اعرابی یعنی بادیه نشین زمان پیامبر، آن شخصی که ممکنه از خیلی از آداب رفتار و معاشرت با دیگران یه خبر باشه. معمولا کسی که در بیابان زندگی میکنه اخلاق خاص خودشو داره. این شخص از بیابان آمد به مدینه، وارد مسجد پیامبر شد و بر اساس همان عادتی که در بیابان دارد، وقتی که احساس ادرار به این شخص دست داد رفت گوشه مسجد ادرار کرد. انسان بالغ و بزرگ، خب از دید کسی که در مدینه بزرگ شده، در کنار پیامبر بزرگ شده، این کار ناپسندی بود، اونم تو مسجد. خب برای این شخص عربی فرق نمی کرد یا نمیتونست تشخیص بده فرق بین بیابان و مسجد، همه شکیه، همه زمینه. این کار را انجام داد. فقام الناس الیه لیقعوا فیه، مردم یعنی یاران پیامبر بلا فاصله تا این منظره رو دیدن بلند شدن سر جاشون تا برن باش دعوا بکنن. لیقعوا فیه یعنی باش درگیر بشن. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، نگاه بکنید به پیامبر رحمت، اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، با اون اخلاق والایی که داشت بلا فاصله تشخیص داد که این شخص نمیدونه. بله بزرگ هست، بالغ هست، ولی هر کسی بزرگ و عاقل و هر کسی که بزرگ و بالغ بود لازم نیست که همه آداب رو بدونه. پیامبر فرمود دعوه، ولش بکنید، این شخص رو به حال خود رها بکنید، هیچ کس چیز بهش نگه، و عریق و علی بوله سجد من ما او ذنوبا من ما. و در آن مکانی که ادرار کرد در مسجد، مسجد پیامبر از شن بود، ماسه بود، کف مسجد فرش نبود، سرامیک نبود، موزاییک نبود، و اگر آب میریختی آب میرفت پایین در زمین فرو میرفت. فرمود در همان جایی که ادرار کرده برید ظرفی از آب بیارید، دلوی از آب بیارید و بر روی ادرار او بریزید تا اون ادرار با آب بره پایین و مسجد پاک بشه، این نجاست برطرف بشه. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُمْ مُعَسِّرِينَ. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قاعده کلی بیاران خود یاد داد که شماها مبعوث شده اید که آسان بگیرید، نه مبعوث شده اید که سخت بگیرید. و اگر بر دیگران سخت گرفتی و فشار آوردی، مردم فشار تو رو قبول نمی کنن و تحمل نمی کنن و کسی حرف تو گوش نمی کنه دیگه. ولی با آرامی، با بهترین شکل ممکن، ما مکلف هستیم در دین اسلام که با هر مشکلی به بهترین شکل ممکن برخورد بکنیم. یک مشکل وجود داره، با 10 راه میشه اونو حل کرد. از آسان‌ترین راه حل وجود داره تا شدیدترین راه حل. واجبه بر ما و ما مکلف هستیم که آسان‌ترین راه ممکن رو انتخاب بکنیم، آن راهی که بهترین نتیجه رو به بار میاره. و در روایت دیگر آمده که وقتی که این اتفاق افتاد اینجا، خب آن شخص اعرابی که این کار را انجام داده بود عکس العمل یاران پیامبر رو دید که عصبانی شدن، ناراحت شدن، بلند شدن تا باش دعوا بکنن. بعد گفت که اللهم ارحمنی و محمدن، بر اساس فهم و درک خودش گفت بارالها به من و محمد رحم کن، ولا ترحم معنا احدا، و غیر از مورد به هیچ یک از اینا رحم نکن. چرا؟ چون اینجا میخواستن با من دعوا بکنن، من چی کار کردم که بخوان با من دعوا بکنن، با من درگیر بشن؟ چون این دعایی هم این شخص کرد و این میشه عکس العمل یک انسانی که بر او سخت گرفته بشه، ممکنه که لعنتت بکنه. مواظب این مسائل باید بود، باید عکس العمل ها را پیش بینی کرد، باید تا جایی که ممکن هست راه حلی انتخاب کرد که شخصی که نمیدونه، بلد نیست، تحریک نشه و در موضع لجاجت قرار نگیره. و از انس رضی الله عنه روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود یسروا ولا تعسروا، آسان بگیرید، سختگیری نکنید، و بشرو ولا تنفرو، و بشارت بدهید و مردم را از دین متنفر نکنید. این حدیث دلالت بر این میده که ممکنه ما مسلمان ها رفتاری داشته باشیم در حل یک مشکل، یا رفتار عادی، نه برای حل مشکل، برخورد با دیگران، که این رفتار ما باعث دینگوریزی دیگران بشه، باعث نفرت بشه، شخص از دین متنفر بشه. زیبا پیامبر در این حدیث می‌فرماید بشرو ولا تنفرو، مردم را دلگرم بکنید به اسلام و آنها را از دین متنفر نکنید. ما اسباب هستیم در این دنیا، اسبابی برای حفظ دین پروردگار. این همه آیه در قرآن آمده که جهاد بکنید با اموالتون، با جانتان، با سلاحتان، با همه چیزون، برای چیست؟ برای حفظ دین. حفظ دین اسباب بسیار زیادی داره. یکی از اسباب حفظ دین رفتار ماست با دیگران. در سوره نحل آمده که ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، آن قسم هایی که در سر معامله ها با همدیگر ادا می کنید، سوگند می خورید، اینها را بازیچه قرار ندهید. خطاب مسلمان هاست، چون اگه شما این کار را انجام بدید و این رفتار ناشایست از شما سر بزنه، باعث لغزش قدم انسانی خواهید شد که وارد اسلام شده. فتزل قدم بعد ثبوتها، یعنی ممکنه شما با انجام دادن این رفتار باعث گمراهی برخی از اشخاص بشید. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله، و این کار شما به عنوان صد از سبیل الله، یعنی از راه دین دارید باز می‌دارید دیگران را، یعنی همان کاری که کفار می‌کنند، یکی از مهمترین کارهای کفار اینه که مردم را از وارد شدن به دین باز می‌دارند، یک صدی ایجاد می‌کنند که وارد دین نشن و با جان و مال خودم در این راه تلاش می‌کنند. همین کار ممکنه که انسان مسلمان هم انجام بده به نص قرآن. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله، شما با این کارتون، با این کار بدتون عذاب بدی را خواهید چشید. تذوقو، چرا؟ چون صد ایجاد کردید برای دیگران، نذاشید که یک چهره درستی از دین به مردم ارائه بشه. شما الان دیندارید، شما به عنوان یک انسان دیندار اگه کار بد کردی، این کار بد شما در دید دیگران بازتاب پیدا میکنه، و اگر کارت بد بود و باعث شد کار شما که دیگران دچار ریزش دینی بشن، شما مسئولی. ولکم عذاب عظیم، و برای شما عذاب بزرگی وجود داره اگر این کار را انجام بدید. این یک مثاله و خیلی کارهای دیگر رو میشه برای این مثال قیاس گرفت. پس ما باید بشارت بدهیم به مردم، مردم دلگرم بکنیم به اسلام، نه اینکه با کارهایمان یا با حرفهایمان برای آنها ایجاد تنفر بکنیم. و از جریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر کله، کسی که از رفق، از آسانگیری، از بشارت و مهربانی محروم باشه، در حقیقت از تمام خوبی ها محرومه. پایه و اساس، شالوده تمام خوبی ها داشتن این صفت اخلاقی است: مهربان باشی، آسانگیر باشی، با دیگران بد اخلاق نباشی، چهره بشاش و خرم داشته باشی. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، شخصی آمد نزد پیامبر گفت یا رسول الله به من سفارشی بکن، توصیه‌ای به من بکن، چی کار بکنم، یک نصیحت ازت میخوام. و این شخص انسانی بود که خیلی عصبانی میشد، معروف بود به عصبانیت. اشخاصی که نزد پیامبر میومدن و درخواست نصیحت میکردند، پیامبر با توجه به آن مشکل اخلاقی که ممکن بود در شخص وجود داشته باشه به اونها نصیحت میکرد. برای همینه که هر بار نصیحت ها متفاوته با توجه به تفاوت اشخاص. وقتی که این شخص این سؤالو کرد، گفت یا رسول الله اوصنی، قال لا تغضب، گفت عصبانی نشو، یعنی این اخلاق رو کنار بذار، چون عصبانیت اخلاق خوبی نیست. عصبانی شدن نشانه که بر سر هر چیز عصبانیه، همراست با چی؟ با سختگیری. این دو تا همیشه با هم هستن. لا تغضب. فردد مرارن، چندین بار این شخص این جمله رو تکرار کرد، گفت اوصنی اوصنی، یعنی به من وصیت کن، به من سفارش کن، چیزی رو به من بگو. و پیامبر صلی الله علیه و آله جز این که بهش بگه لا تغضب، عصبانی نشو، نصیحت دیگری رو به این شخص نمیکرد. چرا؟ علت چیست؟ ممکنه خب این شخص الان نیاز به نصیحت‌های دیگری داشته باشه، ولی پیامبر میخواد اول این مشکل این شخص رو حل بکنه. لا تغضب، عصبانی نشو. و از ابو یعلا شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان الله كتب الاحسان على كل شيء، الله تعالی احسان یعنی نیکوکاری، اینکه شما کاری که میخواین انجام بدی به بهترین شکل ممکن انجام بدی، انتخاب بهترین راه ممکن و سبب ممکن برای انجام دادن یک کار واجبی است که پروردگار در تمام کارها آن را بر ما واجب کرده است. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، چون خود الله تعالی نیز کارهایی که انجام داده از روی احسان انجام داده. صنع الله الذي اتقن كل شيء، جهان هستی مخلوق پروردگاری است که تمام کارهای خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده. اتقن كل شيء. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند بنوان مثال فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، هرگاه خواستید چیزی یا کسی را بکشید. جاندارانی هستند از انسان و حیوان که گاهی اوقات قتل آنها واجب میشه و همه این کار را انجام دادن. حیوانی است که اذیت میکنه، ماری، عقربی، پشه‌ای، هر چیزی که باشه، حیوان درنده‌ای. وقتی میخوای این حیوان را بکشی، به بهترین شکل ممکن او را بکش، نه اونو اذیت بکنی، آزارش بدی، شکنجش بدی، با یک ضربه اونو خلاص کن تا زجر نکشه. حتی انسانی، مثلا فرض بکنیم که انسانی قتل عمد انجام داده و حکم قتل عمد در دین اسلام قصاصه، مگر اینکه اولیای دم ببخشه، که آیات قرآن هم داره تشویق مونه که ببخشش، انسان اون شخصو ببخشه، ولی فرضاً کسی نخواد ببخشه، حقشه و میخواد قصاص بکنه. اینگونه نباشه که این شخص قاتل عمد بخواد گذشته از قتلش مورد آزارهای روانی قرار بگیره، شکنجه بشه، اذیت بشه، از آزار روحی روانی، و اینکه کشتن او طول بکشه. نه، در یک لحظه باید این کار تمام بشه اگر قراره که انجام بگیره. و اذا ذبحتم، و هر وقت خواستید حیوانی را ذبح کنید به منظور خوردن گوشت آن حیوان، آن حیواناتی که ما میخوریم از گوشت آنها استفاده میکنیم، و بعد اول ذبح بشه، انجام دادن فعل ذبح هر چی باشه برای حیوان دردناک، هرچند حلال این کار، ما اون کار را انجام میدیم، ولی وقتی میخواید این کار را انجام بدید، فاحسنوا الذبح، به بهترین شکل ممکن این حیوان رو ذبح کنید، او رو آزار ندهید. نه که چاقو بیاری که مثلا حتی یک میوه نرم هم تکه نمی کنه، حالا میخوای گردن یک حیوان رو ببری، مثلا باید بهترین چاقو استفاده بکنی، و باید این کار رو بگونی انجام دی که جلوی دید بقیه حیوانات نباشه، چون اونام احساس دارن، میبینن، متوجه میشن بقیه حیوانات آزار میبینن با این کار. وليحد احدكم شفرته، شفره یعنی چاقو، تیغ، آن چاقوی که قرار باشین حیوان رو ذبح بکنی باید تیز بکنی، یحد یعنی تیز کردن، وليره ذبیحته، و آن حیوانی که داری ذبحش میکنی راحتش کن، نه اینکه بخوای 5 دقیقه همینطور یک چاقویی که قدرت بریدن نداره بر گردن آن حیوان بکشی، زجر کشش کنی به اصطلاح. این میشه نمونه ها و مثال هایی از احسان، احسانی که در راستای رفق است، در راستای اینه که انسان کارهایی که انجام میده بهترین شکل و روش و راه را انتخاب بکنه. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ما خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ وقت بین دو کار یکی رو انتخاب نمی کرد مگر آسان‌ترین آن. اگر این امکان برای پیامبر پیش می اومد که بین دو کار یکی رو انتخاب بکنه، یا بین دو روش یا بین دو راه و دو سبب یکی رو بخواد برای رسیدن به هدفش انتخاب بکنه، آسان‌ترین آن را انتخاب می کرد. این کار پیامبر بوده در زندگیش. ما لم یکن اثمن، البته به شرطی که آن راهی که انتخاب میکنه گناه در آن نباشه. گاهی اوقات ممکنه راه آسانتر وجود داره ولی آن راه درش گناه وجود داره، چون گناه هست اونو رها میکنه. فان کان اثمن کان ابعد الناس منه، اگر در آن کار گناه وجود داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمام مردم بیشتر خود را از آن کار و از آن روش دور نگه میداشت. کان ابعد الناس منه، و من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه فی شیء قط، هیچ وقت پیامبر در هیچ چیزی برای خودش انتقام نمی گرفت. یعنی هر وقت اتفاق می افتاد که پیامبر حق انتقام داشت، از حق انتقام می گذشت و راه گذشت در پیش می گرفت، می گفت بخشیدمت، حالا چه مسائل مادی، چه دیگر مسائل، برخورد، رفتار، هر چیزی که باشه، الا ان تنتهك حرمت الله، مگر اینکه اتفاقی میافتاد که یکی از حرمت‌های الهی شکسته بشه. فینتقم لله تعالی، در اینجا بود که رسول الله برای گرفتن حق الله تعالی هیچ کوتاهی نمی‌کرد و انتقام می‌گرفت. یعنی اگر شخصی گناهی انجام می‌داد که در آن گناه یک عقوبت الهی وجود داره، آن عقوبت رو پیامبر اجرا می‌کرد و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آمد، چون حق الله است، حق خودش نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم موظف بوده که حقوق الهی را اجرا بکنه در بین مردم. اگر الله تعالی بخواد روز قیامت خودش ببخشه، این یک مسئله دیگه است، ولی قرار نیست که پیامبر در کار الله دخالت بکنه. پیامبر کار خودش را انجام میده و الله کار خودش را انجام میده. و آخرین حدیث این باب که صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار، ای مردم شما را آگاه بسازم، به شما خبر بدهم از چه کسی، از کسی که بر آتش جهنم حرام میشود، یعنی وارد جهنم نمیشه، او به من تحرم علیه النار، یعنی که جهنم بر او حرام میشود. داره یکی از این دو تا عبارت، یعنی که به هیچ عنوان این شخص جهنمی نمیشه. میخواد بهتون بگم که چه کسی جهنمی نمیشه؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. دقت بکنید، جهنم بر کسی حرام میشود که انسانی باشه کل قریب، نزدیک، هر وقت بخواهی در دسترسه، یعنی خودشون نمیگیره، قیافه نمیگیره، این گونه نیست که خود رو دور نگه داره از مردم، میشه کل قریب، به شما نزدیکه. به عبارت دیگر بگیم مردمی، مثلا حین، حین یعنی نرم خو، آسان، لین، لین هم از نرم گرفته میشه، سخت نمیگیره، سهل، و سهلم یعنی آسانگیری. تمام این کلماتی که اینجا به کار برده شده، همه آنها به گونه‌ای داره دلالت برمیده که انسانی که اخلاقی لطیف داشته باشه، با این خلق و خو جهنم بر اون حرام میشه، البته در کنار ایمان، اینو فراموش نکنید. شالوده و شرط اساسی تمام اعمالی که در قرآن و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که این کارها سببی برای ورود بهش میشه یا انسان از جهنم دور میکنه، شالوده تمام این کارها ایمان و توحید و یکتاپرستی است. در کنار ایمانه که این کارها معنی پیدا میکنه، چون در قرآن آمده که مشرکین با شرکشون کفار مکه که پیامبر برای آنها مبعوث شده بود در وهله اول، اونا کارها خوبم انجام می دادن. در احادیث اومده که کفار قریش صدقه می دادن، حج رو اجرا می کردن، به کسانی که دچار آسیبهای طبیعی می شدن کمک می کردن، دستانها را می گرفتن، مهمان نواز بودن، کارهای خوب، کارهای انسان دوستانه، ولی مشرک بودن. در مورد این اشخاص در سوره فرقان آمده که و قدمنا الى ما عملوا من عمل، در روز قیامت میایم سراغ آن کارهای خوبی که انجام دادن، انسانهای مشرک و کافر، این کارهای خوب اونها رو چیکار میکنیم؟ فجعلناه هباء منثورا، این کارهای آنها را پودر میکنیم، یعنی از بین میبریم. چرا؟ چون کلید قبول در اون وجود نداره، شرط قبول این اعمال وجود نداره، و الله تعالی شرط گذاشته برای پذیرفتن اعمال، باید ایمان باشه، باید توحید باشه، اگر نباشه اعمال خوب انسان هم معنی پیدا نمی کنه. به این اندازه بسنده می کنیم تا مجلس دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم، هرچند که در پایان این مجلس صلی الله تعالی خواهانم که همه ما را از جمله اشخاصی قرار بده که با داشتن چنین اخلاق والایی بتوانیم مورد توفیق الهی قرار بگیریم و جهنم بر ما و خانواده و فرزندان ما حرام بشه و اهل بهشت بر این بشیم. آمین. والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.